أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مسألة 13-11 عرض کردیم امام رحمت الله علیه سه شرط برای عاقد مجری صیغه ذکر کردن. شرط سوم قصد بود. فرمودند عقد ساهی و قالت و سکران و اشباه اینها به دلیل اینکه قصد در اونها متمشی نمی شود باطله و لا اعتبار به عقدهم. اما در مورد عقد زنی که در حال مستی عقد کرده، چنانچه بعد از افاقه و خروج از حال مستی عقد اجازه بکند، احتیاط واجب آن است که اون عقد را تجدید بکنه یا طلاق بده. مرحوم سید همین احتیاط را مطرح کردند، لکن احتیاط مستحبی فرمودند، چون در متن عروه این چنین آمده که و ذهب جماعت الی الصحه مستندین الی صحیحه ابن بزیع ولا بأس بالعمل بها و ان کان الاهوت خلافه. در عمل به صحیحه اسماعیل ابن بزیع مشکلی نیست، یعنی عقد این زن چنانچه بعد الافاق اجازه بکند صحیحه، لکن احتیاط مستحب آن است که حالا یا طلاق بده یا عقد را تجدید بکنه. اینم یک فرق که امام احتیاط واجب فرمودند، اما مرحوم سید احتیاط مستحبی. حالا عمده بحث اینجا که دیروز هم اشاره کردیم این است که آیا قصد یه شرط مستقلی است در کنار عقل یا نه وقتی عقل زائل بشه خود به خود قصد هم متمشی نمیشه. تبلور این اختلاف در عقد کسی که مست باشد آشکار میشه. خوب دقت کنید، چون اینجا یه اختلاف اساسی وجود دارد. اصل اعتبار قصد خب یه امری است که مما لا سبیل الی انکاره، این که کسی که عقد میکنه باید قصد داشته باشه، قصد انشاء بکنه. وقتی میگه انکحتک، باید قصد انشاء زوجیت بکند، و اگر چنین قصدی در او نباشد عقد واقع نمیشه. این یه امر مسلمی است که در همه عقود هم معتبره. حالا در مورد اعتبار این شرط که آیا این چیزی جدای از عقله یا منطبق بر آن است، و آیا اساساً ضرورتی برای ذکر این شرط هست یا نه، بدون تردید ممکنه، بدون تردید باید این شرط ذکر بشه. ممکنه در یه مواردی شرطیت عقل و شرطیت قصد بر هم منطبق بشه، اما همه جا این چنین نیست. ببینید، مثلا کسی که سهوًا یا اشتباهاً یا عرض به حضور شما از روی بعضی از اموری که مشابه این توست، این دو است، یه حرفی را میزنه، صیغه زوجتک را میگوید، مشکل این عقل در چیه؟ شخص صاحی عقل داره، هیچ خلل و اشکالی در عقل او پدید نیامده، اما عقد او صحیح نیست. چرا؟ چون قصد انشاء زوجیت نداره. شخصی که اشتباهاً این را میگوید، کسی که در خواب این را میگوید، حالا خواب ممکنه بگیم شخصی که خوابه ملحق به کسی است که عقل نداره، ولی این نیست. اون کسی که خوابه تو خواب یه حرفی میزنه، میگه زبج تو که، و این همینجوری بدون قصد این حرف رو زده. در این موارد هیچ کدام عقل اون شخص به اصطلاح خدشه‌ای درش نیست، لکن قصد ندارن. بنابراین این که ما فکر کنیم ذکر شرطیت عقل کفایت میکنه از ذکر اعتبار قصد، این صحیح نیست. از این جهت متن تحریر نسبت به متن عروه اولا و اصحه، چون تصریح به اعتبار قصد کرده، امام تصریح کردن و کذا یعتبر و فیهل قصد. چون عرض کردم نسبت بین این دوتا عموم خصوص من وجه، بله؟ ببینید، یه مواردی قصد هست، ممکنه حالا کسی بخواد تصویر بکنه، حالا من وجه بله نمیشه، عموم خصوص مطلقه، یعنی هر جا عقل نباشد قصد هم نیست، اما ممکنه یه جایی عقل باشه و قصد نباشه، یه جایی هم هیچ کدام نیست، یعنی عقل نیست قصدم نیست. بنابراین نسبت میشه عموم خصوص مطلق از اون طرف. خب اگر این چنینه، پس باید مستقلن ذکر بشه. حالا دلیل بر اعتبارش هم، این در گذشته هم مطرح شده، ما قبلا هم گفتیم بالاخره کسی که میخواد عقد بکنه باید قصد انشاء زوجیت بکنیم. ما در حقیقت عقد و در بحث از انشاء عقد از این مطلب سخن گفتیم، لکن مسئله ای که الان اینجا مطرح است این است که خب این سکران و مست که در متن عروه و تحریر آمده، آیا منظور اون مست و سکرانی است که به مرحله ای رسیده که به طور کلی عقل خودش را از دست داده، یا منظور اون مستی است که به این مرحله نرسیده؟ این یک سوال. سوال دوم و پرسش دوم اینه که آیا بین مرد و زن مست در این جهت فرق یا نه؟ اینجاست که خب انظار بسیار مختلفه، یعنی از حیث مستندش. اما در مورد سوال اول، ظاهر عبارت مرحوم سید در عروه و امام رحمت الله علیه در تحریر و مرحوم آقای خویی که تصریح به این کرده این است که عقد سکران و مرد مست باطل است چون قصد در او متمشی نمیشه. یعنی فرض اینها این است که کسی که مسته مثل کسی است که هذیان میگه، مثل کسی است که سهوان این رو بگه، اما به حدی نرسیده که عقل او به کلی زائل شده باشد. حالا فرق این دوتا چیه و این مبنای اشکال بعضی شده؟ فرق این دوتا از دید برخی این است که در یکی از این دو صحت تأهلی وجود دارد و در دیگری وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی گاهی یه عقدی اهلیت صحت رو داره، قابلیت تصحیح رو داره، اما گاهی عقد قابلیت تصحیح نداره. میگن اگر سکران و مست به حدی برسد که به طور کلی عقل او زائل باشه، این مثل حیوانات و بهائم، یعنی درست عقل ندارن ولی اراده و قصد در اونها متمشی می شود. حیوان درسته ارادش مثل اراده ی انسان نیست، اختیار نداره، قدرت انتخاب نداره، اما ولی بالاخره حرکتی که انجام میده از روی اراده و قصده، متحرک بل اراده است. بچه هم همینطوره، با اینکه عقل به این معنا که بتوانند امور را از هم تمیز بدهند ندارند. میگن عقد شخص مست که عقلش زائل شده باشد، صحت تأهلی داره، یعنی قابلیت این رو دارد که بعدن با اجازه صحیح بشه. اما اون مستی که قصد در او متمشی نمیشه و مثل کسیست که هذیان میگوید، این به طور کلی باطله و صحت تأهلی نداره. لذا اشکال کردند به مرحوم آقای خویی و همچنین مرحوم سید که چرا شما مسئله عقد شخص مست را در این محدوده مطرح کردید و گفتید عقدش باطله؟ موضوع بحث این نیست، موضوع بحث مستی است که عقلش زائل شده، نه عقدی که توسط مست لایعقل انجام شده. در حالی که شما موردی رو مطرح کردید که به طور کلی مرد مست اراده و قصد از او متمشی نمیشه و اون فرض صحت تأهلی نداره تا بخواد با اجازه تصحیح بشه. این اشکالی است که بعضی از اساتید ما به مرحوم آقای خویی و مرحوم سید کردن و البته به تبع این اشکال متوجه امام هم میشه، در حالی که به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. دقت بکنید، من اول فرق این دو صورت رو گفتم برای شما، حالا میخوام ببینیم آیا این اشکال به مثل امام و مرحوم آقای خویی و سید و اینها وارد هست یا نیست. موضوع سخن اینجا چیه؟ بالاخره اون موردی که ما داریم بحث میکنیم که آیا عقدش صحیحه یا نه، یعنی عقد مرد مست که قدر متیقنه، حالا کدام مسته؟ مستی است که به طور کلی قصد در او تمشی پیدا نکرده، یعنی نمیتونه قصد بکنه، یا مستی که به طور کلی عقلش زائل شده؟ کدام یکی از اینها موضوعه؟ هر کدام از اینا میتونه موضوع باشه، ولی اگر ما مست را به عنوان این که قصد از او متمشی نشده موضوع بحث قرار بدیم، همونطور که امام این کار رو کردن، مرحوم سید، حالا خیلی روشن نه، ولی مرحوم آقای خویی چنین برداشت کردن، خب اینجا باید بگیم که اون اشکال وارد نیست، چون اصلا موضوع بحث اینه. موضوع در شرطیت عقل نیست، موضوع در شرطیت قصده. خب باید یه فردی را تصویر کنیم که قصد در او تحقق پیدا نمی کنه، نه فردی که عقل از او زائل شده. لذا اگر ما این مسئله عقد مرد مست را ذیل شرط سوم قرار بدیم و این را به اعتبار این که قصد ندارد و قصد از او متمشی نشده باطل بدانیم، این کاملا حرف درستی است و اون اشکال وارد نیست. نهایتش اینه اگر صحت تأهلی هم نداشته باشد، خب ما باید بگیم عقدش باطله، لکن چون در مورد زن مست روایت داریم تعبدن حکم به صحت میکنیم، اونم حالا تازه محل بحث. بر این اساس این اشکال دیگه وارد نیست. اما اگر ما عقد مرد مست رو که در حال مستی عقد کرده ذیل شرط دوم تعریف بکنیم که عقل از او زائل شده، اون وقت جای این اشکال هست. چرا شما یه فرعی رو مطرح کردید که مثلا درش قصد تحقق پیدا نکرده؟ مشکلش اینه که عقل نداره. این بسته به این که ما این مسئله را ذیل شرط دوم قرار بدیم یا شرط سوم متفاوته. به عبارت دیگر ما عقد مرد مست را به یه اعتبار میتونیم ذیل شرط دوم بگنجانیم، به یه اعتبار ذیل شرط سوم، و هر دوش هم قابل تصویره. یه مرد مست میتونه عقدش در حالت مستی باشد که اون مستی عقل او را زائل کرده، و میتواند عقد او در حالت مستی واقع شده باشد که اون مستی مانع قصد در او می شود، مثل کسی که هذیان میگه، مثل کسی که اشتباهاً این جمله رو به کار میبره. حالا این که کدام یکی از اینها اسوء حالنه، او یه بحث دیگه است. یعنی کدوم مستی بدتریه به قول معروف؟ آیا اون مستی که به طور کلی عقل را از سر می پراند، یا اون مستی که جلوی تمشی قصد را می گیرد؟ کدام یکی از این دوتا به نظر شما، شما که صاحب تجربه اید، کدام یکی اسوء حالن است؟ بله؟ نه خب به این طبق این هم همین ظاهر اشکال بعض الاساتذه به مرحوم آقای خویی این است که دومی اسوء حالنه، چون میگه مستی که عقل از او زائل میشود کلبهائم و الاطفال است که میتواند اراده و قصد داشته باشه، در حالی که این حرف درست نیست. وقتی عقل زائل بشه قصد و اراده هم از بین میره. بله، اگر ما بخوایم فی نفسه این دو فرض را با هم قیاس بکنیم، یعنی کسی که مستی او به حدی رسیده که عقلش زائل شده، یا مستی که موجب زوال عقل نشده اما جلوی تحقق قصد را گرفته، ظاهرش این اولی اسوء حالنه، اولی شدیدتره. اون مستی که موجب زوال عقل نشده، عقل رو حفظ کرده، این عرض به حضور شما مشکلش فقط اینه که قصد رو نمیگذاره تمشی پیدا بکنه. ما عقلش سر جاشه، وقت علت این که میگیم ایشون اون رو اسوأ حالاً میداند اینه که میگه در فرض، یعنی به اصطلاح اون جایی که قصد متمشی نمیشه، میگه اون جایی که عقل زائل بشه صحت تأهلی داره، اما اون جایی که به حد هذیان برسه صحت تأهلی نداره. این به نظر میرسه حرف درستی نیست و برخلاف دریافت و برداشتی است از روایت که حالا اشاره خواهیم کرد. فقها از اون روایت اسماعیل ابن بزی هر کدام یه، یعنی یه توجیهاتی برای اون روایت ذکر کردن، محاملی بیان کردن که حالا اونا رو که اشاره بکنیم معلوم میشه که عرض به حضور شما مسئله اینطوری که ایشون گمان کرده نیست. فتحصل مما ذکرنا کله، که در مورد سؤال اول و پرسش اول به نظر میرسه اون چه امام رحمت الله علیه فرموده در متن تحریر ناظر به اون حد از مستی است که موجب زوال عقل نشده، بلکه هوشیاری و هوش و حواس اون شخص سر جاشه، منتها این مستی به حدی است که نمیگذاره قصد و اراده جدی نسبت به مفاد زوجتک و انکحتک داشته باشه. این حرف درسته، چون اگر مستی به حدی برسه که موجب زوال عقل بشه، اون به جهت فقدان شرط اول عقدش باطله. حالا ما بیان مرحوم علامه و برخی دیگر رو هم خواهیم گفت که از مجموعه این عبارات به دست میاد اون مستی که عقلش زائل بشه اسوأ حالاً است از اون مستی که به این حد نرسیده و تنها نمیتونه قصد بکنه.
این انسان
مست
رو از شهر
دوم
خارج کرده.
بله، حالا برای این که اتفاقا اینو تعمدن گفتم برای این که این رو تو بتونیم ذکر اعتبار قصر رو به عنوان یه شرط مستقل بپذیریم، و الا اگر مست را بخوایم ذیل شرط دوم قرار بدیم، به طور کلی ذیل اون عنوان قرار بدیم، خب دیگه کاری نداریم. من تو من دیروز این رو تعمدن عرض کردم، تعمدن گفتم اینجا منظور مستی است که عقلش زائل نشده ولی نمیتونه قصد بکنه. بله، یه فرضی هم داریم، مستی هم داریم که به حد زوال عقل رسیده باشه، ولی اون مشکل و مانعش همون عدم العقل است، زوال عقله. دقت فرمودید؟ من در دفاع از متن تحریر و این کاری که امام کردن که هم مستقلن قصد رو به عنوان شرط ذکر کردن و هم مثال زدن به مست، اون مطلب رو گفتم، منافاتی با این حرفم نداره. میگم یه مورد، یه فرض، یک صورتی رو میشه تصویر کرد. یه کسی در حال مستی عقد بکنه اما این مستیش به حدی رسیده باشد که عقلش زائل شده باشه. به قول مرحوم علامه که حالا عبارتشون رو خواهیم خوند، ببینید ایشون میگه که در مورد روایت اسماعیل ابن بزی یه توجیهی که میکنه، میگه منظور این روایت اون مستی است که لم یبلغ حد عدم تحصیل، اون مستی که به این حد نرسیده، حد عدم تحصیل نرسیده. یعنی چی؟ یعنی مستی که عقلش زائل نشده، هنوز به اون حد نرسیده. یعنی معلوم میشه مستی که منجر به زوال عقل میشه شدیدتره، یه مرحله پایینترش اون مستی است که عقلش زائل نمیشه اما قصدم نمیتونه بکنه.
دو معنا میتونه، یکی مثل بهائم، یکی اون قصدی که به حال تصور
نه شاوی
رو، اونجا که میگه زوال عقل رفته،
اصلا یه اشکال واقعا منم به نظرم جایی برای اشکال نیست. اصلا تصریح، ببینید ایشون تصریح کرده که آقای خویی موضوع سخن رو اون مستی قرار داده که قصد معنا نداره. میگه عقد اون مستی که، در اشکالشون اینجوری میگه، میگه عقد اون مرد مستی که قصد معنا نکرده باطله، مثل کسی که هذیان میگه. بعد ایشون میگه اصلا موضوع بحث این نیست، اون مستی که به مرحله ای رسیده که قصد از اون متمشی نمیشه نیست، موضوع چیه؟ اون مستی است که عقل رو از دست داده. چرا؟ چون میگه اگر به حدی برسد که مثل هذیان گو شده باشد، هیچ اراده و قصدی از اون متمشی نمیشه و این به طور کلی باطله، صحت تأهلی هم نداره. اما یعنی میگه اجازه لاحق هم به دردش نمیخوره و اون روایت هم مربوطه به این فرض نیست. اما میگه غالبا مست به این مرحله نمیرسه، بلکه به حدی میرسه که عقلش زائل میشه و مثل حیوانات و کودکان میشه. در حیوانات اراده هست، اونتا اختیار و انتخاب نمیتونن داشته باشن. این اصل حرفش، یعنی لازمه این حرف اینه که اون مستی که عقلش زائل شده احون باشد از مستی که قصد نمیتونه بکنه و او اسوء حالن باشه. این حرف درستی نیست. و بعد اینکه در مورد عقد کسی که عقلش زائل شده ما بگیم این صحت تأهلی داره، اما اون عقدی که عقلش زائل نشده و مثل هذیان گوست، اون صحت تأهلی نداره. باز اینم فیه ما فیه. به نظرم باید بگیم سبق لسانه. این حرف واقعا حرفیست که عرض به حضور شما قابل قبول نیست. شما هم سوالی داشتیم؟ بله، اتفاقا به خاطر همون روایت احتیاط کردن. حالا اونو بعد بیشتر توضیح میدیم. خب این راجع به پرسش اول. اما پرسش دوم این که آیا اساسا تفاوتی بین عقد مرد مست و زن مست وجود داره یا نه؟ یعنی این چنین که مرحوم سید فرموده، عقد مرد مست که در حال مستی عقد کرده و بعد از افاق اون عقد را اجازه کرده، میگه باطل. یعنی به طور کلی عقدی که یه مرد مست در حال مستی جاری کرده باشه، این به طور کلی باطله. بعدش هم اجازه بکنه فایده‌ای نداره. اما اگر یه زن مست عقد بکنه، خودش را به تزویج مردی در بیاورد در حال مستی، می فرماید اگر بعد الافاقه و خارج شدن از حال مستی اجازه بکند، این عقد صحیحه. لیکن احتیاط مستحب این است که این عقد باطل. ببخشید، احتیاط مستحب اینه که عقد رو تجدید بکنه یا طلاق بده. خب این آیا درسته یا نه؟ یعنی در حقیقت تفریق بین این دو مورد، صحت عقد زن مست و بطلان عقد مرد مست. و امام هم احتیاط واجب کردن، یعنی گفتن این عقد صحیح نیست، فتوا نداده. وجه احتیاطش هم بالاخره همین روایت بوده، یعنی دلیلی، و الا بخواد اگه این روایت مقبول بود باید حکم به صحت میکرد. خب سوال اینا، یا فرقی بین این دو هست یا نه؟ چی؟ نه دیگه، اون که باید بگیم نه، اون نباید حکم به صحت بشه، این خلاف قاعده است. خب اینجا گفتن همطور که مرحوم سید در متن عروه هم اشاره کرده، به واسطه دو قول در مسئله هست، یه عده قائل به بطلان شدن، یه عده هم قائل به صحت شدن. گفتن عقد زن مستم باطله. خب دیدید امام میگن باطله، خیلی هم میگن باطله، فرقی نذاشتن. حالا یا فتواءن یا احتیاطن. یه عده هم قائل به صحت شدن، مرحوم سید و یه جمعی، و عمده مستند صحت هم روایت اسماعیل ابن بزیه. پس باید این روایت رو بالا بیاریم وسط، ببینیم روایت چیه، آیا میتونه صحت را اثبات بکنه یا نه. فردا انشالله درباره این یه مطالعه بفرمایید، این روایت و انظاری که پیرامون این روایت مطرح شده، تا فردا انشالله. الحمدلله رب العالمین. بله فردا که رمز ارزه، بله میفته شنبه دیگه انشالله. الحمدلله. آقای